بکه، هر چی دلش میخواد باید بپوشه.
کاری داره آدم باید یکم فکر بکنه. تو این لباسی که میپوشی به فکرت هم وقت نگاه میکنن و وقت بهت میخندن، نه نمیگن چه فکری کرده و این لباس اینجا پوشیده. خب کاری نداری ننه،
چی بگم دیگه مادر بزرگ.
آره یه ذره
منو همینجوری تخریب میکنی، کاری نداری.
آره یه ذره فکر کن ننه.
باشه مادر بزرگ، عصرت به خیر باشه،
خدا
حافظ. خدا حافظت.
خب 3391 چلیک چلید و برای این که با آقا صدرا بگین که آدم با هر لباس و هر وضعیت و شرایطی میتونه همه جا حاضر بشه و باش موافقین، و 3175 برای این که به من بگین که آدم وقتی میخواد لباس انتخاب کنه و در نوع پوششش خیلی باید دقت بکنه، متناسب با جایی که میخواد حضور پیدا کنه لباس بپوشه، اگه با من موافقین. آقای علی وطنی از تهران نمیشن، من فهم کنم که هر شخصی آزاد هر جوری دوست داره لباس بپوشه، ولی این آزادی نباید به حد و مرز دیگران لطمه بزنه. خانومی آقای کتابی نوشتن پوشش هر شخصی بنگر شخصیت اونه. فرهاد اسخری از شهرک اندیشه نوشتن که هر لباسی دوست داریم باید بپوشیم. آقای عباسی از تهران باز دوباره پیامک دادن، نوشتن این دوستانی که میگن که انتخاب لباس خیلی امر شخصی و خصوصی هستش، باید نوعی لباس بپوشیم که از نظر زیبایی شناسی و روانشناسی و اصول اجتماعی همه چیز رو رعایت بکنیم و ما فقط لباس نمیپوشیم که خودمون از لباس پوشیدنمون راضی و خوشنود باشیم، بلکه باید متناسب با شرایط و مختصات اجتماع باشیم.
من نظرم اینه که لباس انسان به انسان شخصیت میدهد. بعد اگر مثلا آدم مثلا یه موقع نامرتب باشه، در شخصیت اون طرف تأثیر گذاره، چون که پوشش خیلی مهمه، چه برای خانم‌ها چه برای آقایون.
درسته.
بله. خب اون وقت
نظرت چیه؟ معلوم لباس هم اینجوریه بعد من مسخره میکنن؟
نه مسخره کردن کار خوبی نیست. خب شاید مثلا شما یه لباسی پوشیدی که به نظرت خوب باشه، خب جامعه باید یه مقدار اندازه فکری فکرش باز باشه،
خب
که هندیگر مثلا مسخره نکنن که مثلا این چه پوشی این چه پوشی. آره اگه یه دوست صمیمی باشه، مثلا خدای نکرده ایراد من بگیره، من ازش استقبالم میکنم.
آره
اینجوری.
نظرت اینه که هر کسی هر لباسی دوست داره میتونه بپوشه یا نه باید؟
نه باید موقع جامعه باید در نظر بگیره کجا میخواد بره. اگه مثلا موقع یه اداره بده، یه بانکی بره یه کار اداری انجام بده، باید در رابطه با همون اداره مثلا لباس بپوشه. مهمونی میخواه بره مهمونی، هر لباسی برای یه مکانی.
بله درسته. باشه خیلی ممنونم ازتون. خودتون رو معرفی میکنی؟
بله اسم من علی فلکزاده از اسباب بازی فروشی. من به نوبه خودم دستوس همه رادیو نمایشی هستم. از طرف منم به همه رادیو نمایشی خسته نباشید بگید، به ویژه به خانم خواجه نصیر. باشه فرابان. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
آی بیا سبز نگارم، بنشین دمی کنارم، ما غریب این دیارم، جست دلداری ندارم. نشین دمی کنار، ما غریب این دیارم، جست دل داری ندارم.
شما این که میری میشینی تو خونه؟ نه شما، نه اون بغل دستتون، بله با شما، نه 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 اون طرفی اون ای بابا چه گرفتار شما، الان همه هستن تو خونه، بعد هیچ کاری هم نمی‌کنی، خب تعداد زیاده، بعد از شما میپرسن که چرا هیچ کاری نمی‌کنی، میگین کرونا از همه جا تعطیله چی کار کنم؟ شما همونی نبودی که قبل از کرونا معمولا همچین هیچ کاری نمی‌کردی؟ خودمونیم دیگه. نه شما دنبال کی میگردی؟ نه 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 با شما بودم، گفتم که این همه جشنواره مجازی و آنلاین، شما الان فقط کافیه دست بندازی تو کیسه فضای مجازی یه جشنواره در بیاری، از همین جشنواره فیلم کوتاه سلفی یا خویش‌انداز بگیر تا تعامل تابستونی استودیو 8 که اصلا خیلی مهمه. آقا خانوم نمایشنامه براتون گذاشتیم تو کانال مجازی. چه نمایشنامه‌ای؟ یکی از افراد خانواده رو راضی کنید، مشارکت بدید، ازش بازی بگیرید، نمایش رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. آخر تابستونم اگه رای بیارین چی؟ یه جایزه خیلی خوب میگیرین. بده هم هیجان داره، هم سرگرمیه، هم تعلیق داره، هم هنراتون فوران میکنه، بعدش هم میتونید وایسین ببینین کی برنده میشه دیگه، همین که نمایشتون از رادیو نمایش پخش میشه دیگه. چی میخواین واقعا از یک مسابقه یه تابستونی رادیو نمایشی؟ همه این رو گفتم که تشریف ببرین در نشانی ما از ساین استودیو 8 خط زیرین نمایش در فضای مجازی، ببینید چه خبره.
این وقت ماشین آبیش هم دارین؟
در حال حاضر که نه، ولی اگه شما بخواید حتما سفارش میدیم براتون بیارم.
چند روزه به دستم میرسه اون وقت؟
شک نکنید در کمترین زمان این اتفاق میفته قربان، من قول میدم بهتون.
آخه دیر بشه دیگه لطفی نداره.
موافقم، ما بهتون قول میدیم 24 ساعته یه ماشین آبی رنگ خوشگل جلو در پارکینگتون باشه.
آخه ما پارکینگ نداریم.
بله؟
میگم خونه ما پارکینگ نداره، اصلا به خاطر همین پارکینگ نداشتنش قیمت خوب دادن، طبقه پنجم هست، ولی خب راحته، کسی با همون کاری نداره.
شما خونتون طبقه پنجم یه برجه که پارکینگ نداره؟
اگه شما به ساختمون پنج طبقه 30 سال ساخت میگیم برج، بله، البته زمینش خیلی مرغوبه، اگه ساخته بشه راحت 2 تا 35 متری با ما میرسه.
چی؟ 35 متری؟
بسمونه دیگه آقا، میخواییم چیکار؟ من و خانمم که صبح میریم سر کار بوق سگ میایم خونه، بچه همونم که همش خونه مادر بزرگشه.
شما با این وضعیت میخواستی این ماشین رو بخری؟
آره خب، بالاخره پولامون جمع میشه دیگه، گفتن یه افزایش حقوقی هم امسال دارم، بعد با اون افزایش حقوقی و یارانه و بسته معیشتیمون یه 10 تومانی پس انداز داریم. شما اینو علل حساب قبول کن، 490 میلیونش هم همینطوری بسته و یارانه هامون اینا رو جمع میکنیم براتون میاریم.
شما خجالت نمیکشی؟
جابر مسعودی فرش زحمت کشیدن، شرکت کردن تو تعامل ما، دستشونم درد نکنه، مثل همیشه فعال و بازوق و با استعداد عمل کردن. فقط آقای مسعودی فرش، شما که تونسته بودید برادرتون رو بیارین تو بازی، ازش بازی بگیرین، چی شد باز برگشتین به روال قبل؟ کمی نقشه رو خودتون بگین. این نمایشا همشون 2 تا کاراکتر دارن، شما فقط کافیه که یک نفر از اعضای خانواده رو راضیش کنید با شما همراه بشه. تجربه بامزه ها، امتحان کنین، امتحانش ضرر نداره. چلو برای اینکه با آقا صدرا به این که آدم با هر وضعیت و هر سر و شکل و لباسی در هر جایی میتونه حاضر بشه باش، موافقین یا نه؟
دو سبته
دو
دو کلمه است.
دوست دارم.
یک خبر خوب برای شما دارم.
قرار امروز چه برای سر تماس گیرنده و بیاری سر؟
بلا چیه بابا؟ این حرفا چیه میزنی جلو مردم؟
سلام سم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سرسری.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
مرکز بین‌المللی دراماتورپی ایران.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
با هم کنار هم دیگه ساز و موسیقی رو یاد میگیریم.
من شیما شیرازی با وبگردین.
من با آقای غمگینه کار دارم.
من هم غمگینه.
اما در این لحظه قرار هست گفتگو کنیم با یکی از
من فرشته پاشایی هستم و قرار امروز فیلم ساز
اول
یه ببینیم چی میگه اول
کلمه اول رو مخواد اتاق هدفون میذاری
یه جایی رادیو میده رادیو استودیو
هش شروع شد
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید
یه مسابقه نویسندگی داریم در اصفهان با عنوان جایزه جمال‌زاده. این مسابقه عمر درازی نداره، دومین دورهش تازه برگزار شده، دیشب هم در اصفهان اختتامیه‌اش بوده، برگزیدگانش هم معرفی شدن. به نظر من وجود همچین جایزه‌ای با عنوان جمال‌زاده خوشحال کننده است، چون به قول آقای قدرت‌الله نوروزی شهردار اصفهان، هر چقدر ما بتونیم چنین اشخاصی رو با رویدادها پیوند بدیم، قدم مؤثری در جهت فرهنگ سازی برداشتیم. بالاخره آقای جمال‌زاده کم کسی نبوده تو ادبیات ایران.
محمد علی جمال‌زاده در 23 دی ماه سال 1270 خورشیدی در اصفهان متولد شد. جمال‌زاده در 4 سالگی نزد زنداییش که زن باسوادی بود الف با را یاد گرفت و پس از آن به چند مکتب می رود، اما چون از همان جلسه اول فلک می شود خیلی زود آنجا را ترک می کند. او به چند مکتب دیگر جهت تحصیل مراجعت می کند، اما هیچ کدام با طبع لطیف و مذاق وی خوش نمی آید. تا اینکه مادرش او را در بازار نزد میرزا حسن صحاف می گذارد تا هم شاگردی کند و هم از او درس می آموزد. جمال‌زاده بعدها در خاطرات خود می گوید تازه آنجا معنی خواندن و نوشتن را فهمیدم و کم و بیش دستگیرم شد که منظور از یاد گرفتن این علامت‌های کج و معوج که به نام حروف و حرکات چون ترم‌های زیانکار از اولین دوره کودکی به مغز و ریشه عمر اطفال معصوم می‌افتد و تا دم مرگ شیوه جانشان را می‌مکند چیست؟
چنانکه می‌دانید که اولین کتاب من در 1921 یا 22 چاپ شد و سالان 65-6 سال 8-9 سال بعد از من در ایران روزنامه ها شروع کردن با انشای آسان‌تر عوام‌پرستانه‌تری که مردم بفهمند و عقیده خودم همونطور که در مقدمه کتابم نوشتم به طرز سلوک دموکراسی چیز بنویسند و در اون زمان یکی دو نویسنده پیدا شد ولی نویسنده ها خیلی کم بودن ولی بعدها کم کم در حدود 10 سال بعد از اون نویسنده ها زیاد شدن بزرگ علوی نویسنده های بزرگ الان امروز ما در ایران چندی نویسنده بسیار خوب داریم
داستان های جمال‌زاده عموماً رنگ و بوی خاطره و خاطره نویسی را دارند خاطراتی که از دوران کودکی در ذهن نویسنده مونده و از نزدیک با آنها دمخور بوده است و چنان که خود جمال‌زاده بارها گفته است او بسیاری از داستان‌هایش را بر اساس خاطرات خود و اغلب خاطرات دوره جوانیش نوشته است
از نویسنده های بزرگ فرانسه و آلمان اینها خیلی استفاده کردم ولی خود من هم میدانم که تقلید در میان نبوده من فهمیدم که باید چیزهایی نوشت که به درد مردم بخوره هم به درد مطلوب بخوره و هم دلپذیر باشه مردم خوششون بیاد که بخوانن
دیگر اینکه تقریبا در همه داستانهای جمال‌زاده نقش مطلق خیر و شر و عواملی نظیر سرنوشت و بخت و اقبال برجسته و تعیین کننده است. داستان کوتاه فارسی شکرست را که در کتاب یکی بود یکی نبود او چاپ شده است، عموماً به عنوان نخستین داستان کوتاه فارسی به شیوه غربی می شمارند. این داستان پس از 1000 سال از نثر نویسی فارسی نقطه عطفی برای آن به شمار می‌رفت. علاوه مقدمه جمالزاده بر کتاب یکی بود یکی نبود، سند ادبی مهم و در واقع بیانیه نثر معاصر فارسی است. بنابر نوشته ثبت شده در کنسولگری ایران در سال 1370، پس از درگذشت او 26 هزار برگ از نامه‌ها، دست‌نوشته‌ها و عکس‌های او در خانه‌اش به سازمان اسناد ملی تحویل داده شده است. جمالزاده روز 17 آبان 1376 در شهر ژنو کنار دریاچه لمان
خب خدمت شما هستم. یک پیامک اومده نوشتن که پوشش برای انسان خیلی مهمه و ما باید پوشش خودمون رو رعایت کنیم.
چطوری امیر حسین؟ خوبی؟
به نظر من هر جایی باید لباس خودشو پوشید.
خب
مثلا مهمونی میری که نمیتونی اصلا با لباس خونه بری، مسخره میکنه.
خب اینو قبول دارم،
من دارم همینو میگم، ولی باید هر جا باید لباس خودشو پوشید.
ببین تو کوچه مثلا میری بازی میکنی با دوستات، خب. یا نمیدونم کجا میری بازی میکنی،
خب
طبیعتا اون لباسه با لباس مدرسه‌ت فرق میکنه. خب اون یه دستبندی داره، اینم یه دستبندی. کوچه مثلا تو چه میدونم یه لباسی که خودت دوست داری بپوشی میپوشی و کسی همونو دوست نداره، ولی خب به درد اونجا میخوره، مثلا هم واسه بازی کردن.
آره
من
همین میگم، به درد اونجا میخوره، خودم دوستش دارم.
آره ولی بقیه دوست ندارن. وقت نظر چیه؟
نظر منم همینه، ولی مثلا هر جایی برای لباس خودش رو پوشید، ولی نظر منم همینه.
باشه خیلی ممنونم ازت امیر حسین.
خداحافظ.
عصرت به خیر باشه. خداحافظ.
خداحافظ.
آقای خانم مهتبی ها سرمانم نوشتن که هر مکان و زمانی لباس مخصوص خودش رو داره، محل کار لباس اداری، مسافرت لباس راحت میخواد و اگر که لباسی متناسب با جایی که میری نپوشی خب دیگران بهت میخندن. آقا صدرا خدمت شما هستم که درباره نوع پوشش صحبت میکنیم. آقا سردار میگه هر کی هر نوع لباسی هر جایی که دلش بخواد باید بپوشه. 3391-4142 با ایشون صحبت کنیم. من میگم نه، باید لباسی که انتخاب میکنیم متناسب با شأن و شخصیت و جایگاه اجتماعیم و محلی که میخوایم درش حضور پیدا کنیم باشه. اگر با من موافقین 3010-75. خب 19-20 دقیقه است بریم به سراغ مصطفی محمودی، همکار خوبم که هر روز یک عنوان فیلم جذاب و دیدنی رو به ما معرفی میکنن. آقای محمودی سلام، عصرتون بخیر باشه.
به نام خداوند و بخشنده و مهربان. سرکار خانم خواجه نصیر، من خدمت شما و یکایک شنوندگان و مخاطبان خوب و همراه برنامه استودیو 8 سلام میگم. خوشحالم که این شانس رو دارم که امروز هم دقایقی در خدمتتون باشم با معرفی یکی از فیلم های مطرح سینمای جهان.
درود بر شما، هم خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم. آقای محمودی بفرمایید که امروز چه فیلمی رو انتخاب کردید، ساخته کدام کشور و محصول چه سالیه؟
بله، اگر خاطرتون باشه ما از هفته پیش قرار شد با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری کشور آمریکا نزدیک حدوداً 3-4 ماه دیگه برگزار میشه و از همین الان هم رقابت‌های انتخاباتی در کشور آمریکا بسیار بسیار داغ شده و با وجود اینکه آمریکا در صدر کشورهایی قرار داره که داره با در واقع شکست میخوره از بیماری کرونا و میزان در واقع بیمارانش، میزان فوت شده‌هاش مقام اول رو داره، اما همچنان دولت مردانش دست بر نذاشتن از رقابت‌های انتخاباتی و ما قرار شده بود که هر هفته یک فیلم با موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دوستان معرفی کنیم. امروز با اجازتون من فیلم بولورس رو معرفی کردم. بولورس یک فیلم کمدی درام سیاسی هستش که در سال 1998 به کارگردانی آقای وارن بیتی ساخته شده. این فیلم موفق شد در رشته بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی نامزد جایزه اسکار هم بشه. عرض کنم که در بولورس خود وارن بیتی، هالی بری، اولیور پلات، دان چیدل، پول سوروینو و جک واردن بازی میکنن و این فیلم 108 دقیقه‌ای در واقع داستان زندگی سناتور جی بیلینگتون بولورس هستش که از مبارزات انتخاباتی ناامید و مایوس شده و به خاطر همین یک قاتل رو برای کشتن خودش اجیر میکنه. بولورس در این فرصت تصمیم میگیره برخلاف همیشه و برخلاف همه مبارزات تبلیغاتی ریاست جمهوری آمریکا، حقایقی رو از پشت پرده کثیف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مردم بگه. سخنرانی‌های انتخاباتی عجیب و غریبش در لس آنجلس قوغایی به پا می‌کنه، در همین بین وارد یه رابطه عاشقانه هم میشه و حالا برای اینکه زنده بمونه به فکر لغو قرارداد میفته، اما قاتل رو نمیتونه پیدا کنه. و بله. اتفاقاتی که در این فیلم
بخواد قرارداد رو لغو بکنه.
بله.
عجب اتفاق جالبه دیگه، خودش به دنبال قاتل بر خودش گشته، قرارداد باشه و حالا نمیتونه این قرارداد رو لغو بکنه. خب در ادامه
عرض کنم که تنی چند از بهترین های سینمای جهان وارن بیتی رو در این فیلم همراهی کردن در سال 98.
بله.
از جمله ویتوریو استورارو که مدیر فیلم برداری این فیلم بوده. داخل پرانتز عرض بکنم که آقای استورارو اگر خاطرتون باشه که فیلم حضرت محمد صلی الله علیه آقای مجید مجیدی رو هم فیلم برداری کرده.
بله.
موسیقی متنش که یکی از کارهای بسیار خوب استاد انیو موریکونه بوده و به هر حال فیلمیست که حالا به هر حال از گره اصلی قصه قرارداد با آدم کش آکی کوریسماکی به نظر من بهره برده. تو اون فیلم هم یه کارمنده اخراج شده، بعد یه قاتل در واقع استخدام میکنه و اینها. ولی چند تا نکته داره خانم خواجه نصیر. این که وارن بیتی در فیلمهای خودش ماجراهای جدی تاریخ معاصر آمریکا رو مورد حجب قرار میده، مثل فیلم بهشت منتظر میماندش یا دیک تریسی خودش، و در بولورس میاد مبارزات انتخاباتی و نامزدهای انتخاباتی آمریکا رو به حجب کشیده میشه و فیلم درست در زمانی ساخته میشه که آمریکا درگیر رسوایی اخلاقی آقای بیل کلینتون رئیس جمهور وقتش هستش. عرض کنم که رنگ توی فیلم نقش خیلی خیلی زیادی داره، یعنی در طراحی صحنه و در فیلم برداری استفاده های بسیار بسیار متعددی از رنگ شده. فیلم با رنگ سیاه شروع میشه، بعد به رنگ های قرمز میرسه، به رنگ زرد میرسه و این رنگ در واقع به نوعی میاد نماد و نشانه های مختلف فیلم رو در واقع بیان میکنه برای مخاطب خودش. ما بخشایی از فیلم رو داریم یا من میتونم؟
نه متاسفانه بخشی از فیلم رو نتونستیم پیدا کنیم، این دلیلی که هم به زبان فارسی حالا شاید دوبلش موجود نباشه.
بله.
و در واقع نتونستیم. اما این فیلم داشتم به این فکر می‌کردم که شما گفتین حالا برای اینکه فیلم کمدی هستش از لحاظ ساختار فنی هم از لحاظ فیلم برداری و هم از لحاظ ساخت موسیقی متن از در واقع عوامل بسیار ارزشمندی بهره گرفته.
بله دقیقاً این اتفاق افتاده.
چطور میشه که در ساختار یک فیلم کمدی اینقدر به دنبال استفاده از عوامل حرفه‌ای باشه؟
بله البته فراموش نکنیم که یک کمدی سیاسی است و کمدی سیاسی ساختن خیلی کار سختیه. یعنی ما مجموع کمدی سیاسی هایی که در تاریخ سینمای دنیا داریم خیلی زیاد نیست و خب ما عرض کرده بودم هفته پیش که فیلم هایی که در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ساخته شده گونه های سینمایی مختلفی رو در بر میگیره. مثلا فیلم رنگ های اصلی مایک نیکولز یا سگ را به جنبان بری لوینستون که حالا ایشالا هفته های بعد معرفیش میکنیم و مفصل راجبش صحبت میکنیم هم همین هست. ضمن اینکه حالا مثلا بخش کمدیش یه صحنه رو من کد بدم که آقای بولورس میره توی کلوپ شبانه به جای سخنرانی رسمی شروع میکنه رپ میخونه، آواز رپ میخونه و تو اون موسیقی رپ و آواز رپی که میخونه حقایقی رو درباره فریبکاری ها و دروغ هایی که برای جلب سرمایه داره گردن کلفت و شرکت های بیمه در مبارزه های انتخاباتی میفته رو بیان میکنه. یعنی به عنوان رهاترین و بیقید و بندترین شیوه ترانه خوانی در موزیک معاصر همین موسیقی رپ هست، به ویژه در غرب، که خب حالا این یک شکل طنزی داره و البته در پس پردش انتخاب هوشمندانه ایه که به نوعی داره کنایه های سیاسی هم به فیلم میزنه. خانم خواجه نفسی،
بله بله.
خدمت شما عرض شود که جالبه که به جز دو فصل اول و آخر فیلم در سایر سکانس های فیلم ما بنابر مفهوم قصه رنگ زمینه های مختلفی میبینیم. یعنی هر سکانس رنگ ها به نوعی هویت هم میدن در داستان. فیلم برداری آقای استورارو واقعا فیلم برداری فوق العاده است. موریکونه که دیگه راجبش صحبت نمی کنیم، چون به هر حال در
موسیقی
دیگه اصلا نمیشه حرف زد. راجب آقای موریکونه موسیقیش کامل اومده و جفت شده کنار فیلم، یک موسیقی کامل کاربردیست که خودش رو تحمیل نمی کنه.
از اینکه از ویژگی شاخص فیلم همین موسیقیش بود.
دقیقاً دقیقاً. و حالا اگر دوستان فیلم رو ببینن، شنونده‌های عزیز یا خود شما اگر احتمالاً ندیده باشید که من بعید میدونم چون شما به هر حال از پیگیران جدی سینمای روز دنیا بودید و هستید، این موسیقی موسیقیه که به هر حال تو ذهن میمونه. حالا مثلا حتی تو انتخاب اسامی هم اینها اومدن و کنایه های خودشون رو زدن. یعنی شخصیت اصلی فیلم اسمش هست بیلینگتون که در واقع یک جورایی حجو بیل کلینتون هست که نام یکی از رقبای انتخاباتیش هم تازه تو همین فیلم کلینتونه. و تو فصل افتتاحی فیلم بارها به عنوان تمرین آغاز سخنرانی بولورس میشنویم. به نوعی شاید وارن بیتی با شروع خیلی طوفانی در ابتدای فیلم و پایان به نوعی دیوانوار، که حالا من پایان رو نمیگم که در واقع اون جذابیتاش حفظ بمونه برای دیدن تماشا شنونده ها، به دیوانوار بودن دنیای قصهش اشاره میکنه که با وجود واقعیت های درونیش چندان نباید جدیش بگیریم و به نوعی داره فیلمساز این پیام رو میده که هر چقدر هم اعتراض بکنیم، هر چقدر هم تلاش بکنیم، در مجموع اما انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این انتخابات در بر روی همان پاشنه‌ای که باید میچرخه. خانم خواجه نصیر،
بله.
از همین رو من توصیه میکنم در ادامه بحثی که از هفته پیش شروع کردیم، حتما عزیزانی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو پیگیری میکنن، علاقمند هستن فیلم های سیاسی با این مضمون و محتوا رو ببینن، حتما فیلم بولورس محصول 1998 به کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی آقای وارن بیتی رو ببینن و البته با بازیگری نقش اول توسط خود ایشون.
آقای محمودی فیلم نامش از ظرف خاصی برخوردار بود.
بله ببین، خود فیلم نامه رو خود وارن بیتی با جرمی پیکر می نویسد.
بله برای همین گفتم بیشگیر خاصش.
و جالبه که حالا اون طرح قصه اولیه یا طرح داستانی باز مال خود وارن بیتی بوده.
بله.
و می دونیم وارن بیتی یکی از فیلم برداران یکی از هنرمندان معترض در سینمای آمریکاست و حالا اگه خیلی بریم عقب، مثلا دو سه دهه بریم عقب و من بخوام کد بدم به شنونده های جدی، بانی و کلاید رو دیگه یادشون نمیره، یادشون میمونه حتما، که از همون دوره بانی و کلاید ما هر چی فیلم میبینیم وارن بیتی اشاره در واقع بازی کرده، فیلم های مفهومی است، فیلم هایی است که صرفا برای